اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلان کرد که هیئت از اتاق تجارت ایالات متحده در افغانستان و افراد با علایق تجارتی به کابل سفر کردند. این سخنگوی در یک بیانیه ایمیلی به صدای آمریکا گفت ایالات متحده در کنار مردم افغانستان می ایستد تا آنها برای بازسازی اقتصاد خود تلاش کنند. پس از گرفتن مجدد قدرت توسط طالبان در افغانستان، هیئت به رهبری رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان برای اولین بار به کابل سفر کرد و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کرد. جفری گریکو در کنفرانس روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان در کابل بر روز چهارشنبه گفت که از بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان خوشحال است و افزود که در بازگشت به ایالات متحده از چشمدیدهای خود به کانگرس ایالات متحده گزارش خواهد داد. گریکو در سخنان خود همچنین به موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت که برای رهایی این پول تلاش خواهد کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. 4 نیروی طالبان در اثر درگیری با نیروهای پاکستان در تورخم کشته شدند. یک منبع در محل که خواست نامش گرفته نشود ادعا کرد که درگیری چهارشنبه از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد و 2 ساعت ادامه یافت. این منبع ادعا کرد که به نیروهای پاکستانی هم تلفات وارد شده، اما در مورد شمار دقیق آن معلومات نداد. مقامات پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. منبع گفت درگیری زمانی آغاز شد که طالبان در نقطه صفری خط دیورند در منطقه جنگل مصروف ایجاد یک پوسته بودند که هدف تیراندازی نیروهای پاکستان قرار گرفتند. از سوی هم شاهدان عینی در منطقه گفتند که دروازه گذرگاه تورخم بعد از ساعت 12:30 پس از ظهر دیروز برای رفت آمد مسدود شده است. در این حال پاکستان گفته است که گروه بزرگی از دهشت افغانان به پوسته های امنیتی این کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان حمله ور شدند که منجر به درگیری های شدید و کشته شدن 4 سرباز و 12 مهاجم شد. جنگجویان 2 پوسته پاکستانی را در دره سرحدی کوهستانی کالاش در ارتفاع 1670 متری هدف قرار داد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که سربازان این حمله را دفع کردند و متذکر شد که مهاجمان با آخرین سلاح‌ها مجهز شدند. این نشان می‌دهد که جنگجویان از سرحد افغانستان عبور کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پیشتر بر عهده گرفته بود. این گروه گفت که جنگنده‌هایش تلفات سنگینی بر سربازان پاکستانی وارد کرده و سلاح‌های آنها را هنگام تسخیر پوسته‌ها ضبط کردند. همچنان تاجیکستان می‌گوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشته است که از افغانستان وارد خاک آن کشور شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان چهارشنبه اعلام کرد که این دومین رویداد مشابه در سال جاری میلادی است. با گفته این اداره، این 3 تن در شب 30 آگست از سرحد بین افغانستان و تاجیکستان عبور کرده و قصد داشتند که قبل از جشن روز ملی تاجیکستان در 9 سپتامبر دست به یک اقدام دهشت‌افغانی بزنند. بر اساس یک پیام صوتی که روز چهارشنبه توسط چندین رسانه فارسی و گروه‌های حقوقی منتشر شد، یک روزنامه‌نگار ایرانی که با پدر مهسا امینی مصاحبه کرده بود گفت که او در آخرین بازداشتش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و اکنون در زندان در احتساب قضا به سر می‌برد. نازیلا معروفیان 23 ساله از زمان انتشار مصاحبه با امجد امینی که دخترش در 16 سپتامبر 2022 در بازداشت پلیس جان خود را از دست داد، بارها مورد هدف مقامات ایرانی قرار گرفت و ماها اعتراضات را برانگیخت. گروه های حقوق بشری مقامات ایران را به تشدید سرکوب شدید متهم کردند تا از تظاهرات جدید یک سالگی در گذشت امینی جلوگیری کنند. مقامات در اداره مهاجرت اتحادیه اروپا با نشر گزارش گفت که بیش از 500,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2023 فرستاده شده است که بیشترین درخواست کنندگان اتباع سوریه و افغانستانند. در گزارش آمده است در نیمه اول سال 2023 سوریایی ها، افغان ها، ونزوئلایی ها، ترک ها و کولومبیایی ها بیشترین درخواست های پناهندگی را در اتحادیه اروپا ارسال کردند که به طور مشترک 44% از کل درخواست ها را تشکیل می دهند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سلسله دیدارها را با مقامهای ارشد اوکراینی در کیف آغاز کرده است. سفر غیر منتظره بلینکن از اوکراین پس از آن آغاز شد که کیف پایتخت این کشور یک بار دیگر هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. وزارت خارجه ایالات متحده هیچ بیانیه در مورد هدف از سفر بلینکن ارائه نکرده، اما این سفر چند روز پس از آن صورت میگیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که یک تغییر اساسی در وزارت دفاع کشورش ایجاد میکند. با گفته این مقامات آمریکایی بلینکن همچنان بسته جدید کمک‌ها به ارزش 175 میلیون تا 200 میلیون دلار را به اوکراین اعلام خواهد کرد. در تلاش برای پر کردن ذخایر خالی شده مهمات ناشی از جنگ در اوکراین، وزیر دفاع آلمان میگوید که کشورش قصد دارد خرید مهمات را در سال 2024 به میزان قابل توجه افزایش دهد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی کمک نظامی و فروش تسلیحات نظامی را برای اوکراین افزایش دادند که باعث خالی شدن ذخایر نظامی در این کشورها شده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. کاملا هرس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در نشست سران گروه آسیان گفت ایالات متحده از نظر اقتصادی و نظامی علاقه مهمی به رشد و تقویت روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا دارد. شرح بیشتر گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس را از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
کاملا هارس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که در عوض رئیس جمهور بایدن در نشست سران گروه آسیان در اندونزی شرکت نموده است، در سخنان افتتاحی این نشست به تعهد آمریکا به کشورهای عضو این گروه تاکید نمود.
ایالات متحده تعهد قوی در برابر کشورهای جنوب شرق آسیا دارد و فراتر از آن برای کشورهای حوزه اقیانوس آرام و هند متحد است. ما قدرت با افتخار حوزه اقیانوس آرام هستیم و مردم آمریکا نقش بنیادی در آینده این منطقه دارد. ما پیوند و ارزش‌های مشترک تاریخی با مردم و ملت‌های این منطقه داریم و اتحاد و شراکت ما در حمایت از امنیت و رفاه آمریکا و گروه آسیان وجود دارد.
خانم هارس خطاب به رهبران گروه آسیان گفت که ایالات متحده علاقمندی مهم برای پیشرفت منطقه جنوب شرق آسیا دارد که امنیت و ثبات داشته باشد. برای نقش دفاعی آمریکا و تعهد آن به این منطقه توضیح داد.
و تعهد دفاعی و دوباره ایالات متحده و حضور امنیتی ما در حوزه اقیانوس آرا و هند می تواند برای حفاظت از کشور ما و ثبات منطقه کمک کند. به همین خاطر ما علاقه حیاتی برای رشد منطقه داریم که باز به هم پیوسته و شگوفان، مسئول و انعطاف پذیر است.
کاملا هارس همچنان در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس در جاکارتا پایتخت اندونزیا در مورد تعهد آمریکا بر کشورهای منطقه صحبت کرد.
ما امریکایی ها و خودم معتقد هستم که علاقمندی مهم هم در بخش امنیت ما و هم در بخش رفاه امروزی کشور به بهبود و استحکام روابط آینده ما تعلق دارد. و نه تنها از طریق دیپلماسی بلکه از طریق حضور در منطقه است تا این روابط مستحکم شود. و آنچه باید انجام دهیم این است که روابطی که برای شگوفانی و نفع دو جانبه باشد داشته باشیم.
کشورهای جنوب شرق آسیا منطقه مهم رقابت میان چین و ایالات متحده است. بخصوص آبهای بحری جنوب چین مطرح است. یک سیوم صادرات جهان از طریق آبهای این منطقه انجام می شود. بیجینگ اخیراً نقشه حکومت خود را منتشر کرد و بخشهایی از بحر را قلمرو خود حساب می کند. کاملا هارس همچون نقشه را در تخطی با قوانین بلبلی می داند.
معتقد نیستم که آنچه از نظر اقتصادی در چین رخ می دهد تأثیر نچندان مهم بر اقتصاد امریکا داشته باشد، اما با گذشت زمان به طور مثال سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش سکتور خصوصی در چین مطرح است. فکر می کنم اکنون در مقایسه با گذشته تردید بیشتر وجود دارد به خاطر که این کار ممکن با خطر امراه باشد.
در نشست رؤسای جمهور امریکا و چین هر دو شرکت نکردند. اعضای گروه آسیا نگهچی هشدار داده است که این گروه ممکن دستخوش رویاری قدرت‌های مهم جهان نشوند، اما رهبران کشورها با کاملا هاریس، با صدراعظم چین و سایر مقامات اینها به شمول ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند ملاقات‌های خواهند داشت. رهبرها با کاملا هاریس، با صدراعظم چین و سایر مقامات کشورها به شمول ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند ملاقات‌های خواهند داشت.
در ادامه گزارش ها، آنتونی آلبینز صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه در نشست سران آسیان در جاکارتا به رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا پیشنهاد تجارتی جدید را ارائه نمود. کشورهای جنوب شرق آسیا دومین شرکت تجارتی استرالیا پس از چین می باشند، اما حکومت کانبرا امیدوار است روابط اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد تا وابستگی تجارتی خود به بیجینگ را کاهش دهد. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
تجارت شریان حیاتی اقتصاد استرالیا است. بیش از 40% از درآمد کشور یا تولید ناخالص داخلی آن کشور از این طریق به دست می آید. 12 بازار استرالیا از جمله 15 بازار صادراتی آسیا بارزترین و برترترین این قاره است. چین تا حد زیادی غالبترین کشور است و حدود 1/3 صادرات کالا و خدمات استرالیا را دریافت می کند. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان نیز یک بلاک تجارتی مهم است که 12% از کل صادرات استرالیا را به خود اختصاص داده است. در سال 2021 تجارت استرالیا با کشورهای آسیان 80.8 میلیارد دلار بود است و بر اساس معلومات رسمی حکومت آن کشور بیشتر از تجارت دو طرفی آن با ژاپن و ایالات متحده است. زغال سنگ و گاز طبیعی صادرات کلیدی استرالیا و گروه آسیان همراه با کالاهای کشاورزی و خدمات آموزشی است. اعضای آسیان محصولات نفتی، وسایل نقلیه و خدمات حمل و نقل را به استرالیا می فروشند. منطقه آسیان شامل برخی از کشورهایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد، با جمعیتی که به طور فزاینده شهرنشین دیجیتالی شده و تحصیل کردند. اما گزارشی که به سفارش حکومت کانبرا تهیه شده است میگوید که روابط تجارتی با اعضای آسیان راکت شده است و با افزایش تعداد پروازها به منطقه و همچنین کاهش موانع سرمایه گذاری خارجی نیاز به تقویت دارد. روابط اقتصادی سالانه استرالیا با اندونزیا حدود 4.64 میلیارد دلار یا کمتر از 2% کل تجارت جهانی استرالیا ارزش دارد. انتونی آلبانز صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه با پارلمان در این کشور در کانبرا گفت که این یکی از حوزه‌هایی است که او امیدوار است روابط تجارتی را تقویت کند.
ما اندونزیا را داریم، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان. اما حقیقت این است که حتی در شرکای تجاری برتر ما هم وجود ندارد.
تجارت استرالیا با چین در سالهای اخیر با دلیل اختلافات ژئوپلیتیکی مختلف از جمله دموکراسی در هنگ کنگ، آزادی بحری در آبهای جنوب چین، کووید 19 و حقوق بشر استرالیا را به جستجوی بازارهای جدید و تنوع بخشیدن به تجارتش واداشت. لی هاوارد رئیس تجارت آسیالینک در دانشگاه ملبورن است. و صدای آمریکا گفت که اعضای آسیان فرصت‌های خوبی را برای استرالیا نشان می‌دهند.
تنوع سازی همچنان موضوعی است که کسب و کارها به دنبال بازارهای جدید علاوه بر چین یا به جای آن هستند. بار دیگر با نزدیکی کشورهای جنوب شرق آسیا، افزایش طبقه مرفه در کشورهای بزرگ و پرجمعیت فرصت قانع کننده برای مشاغل استرالیایی ایجاد می‌کند.
نشست امسال آسیان در جاکارتا به دلیل غیبت رئیس جمهور چین شی جین پینگ و همتای آمریکایی او جو بایدن قابل توجه خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین. بارندگی شدید و سیلاب های اخیر در تاجیکستان منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شده است. شرح گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
مقام ها در تاجیکستان اخیراً بیان داشتند که در اثر باران های سیلاب ها حداقل 21 نفر جان باخته است. جمشید کمالزاده، یک تن از مسئولین وزارت حالات اضطراری تاجیکستان، رویداد را چنین بیان داشت:
در اثر وقوع یک فاجعه طبیعی که در روزهای اخیر در تاجیکستان رخ داد 21 نفر جان خود را از دست داده است. 17 تن از این میان در تنگه رومی در نزدیکی دوشنبه جان باخت. در حال حاضر حکومت مصروف کار روی اعمار زیرساخت های آسیب دیده از جمله تعمیر جاده ها، پل ها و کمک رساندن مواد غذایی و سایر مواد ضروری به خانواده های آسیب دیده است.
بارندگی های شدید روزهای یک شنبه و دوشنبه منجر به سیل، لغزش زمین و جریان گلولای و تلفات مردم در سه شهر در نزدیکی دوشنبه شد. بخادر بوریوف، باشنده محل میگوید:
این همی شب 28 بود، اومد ساعت یک دی شب بودم، خوب بود. اومد زد یک گرومه است، خیستم که پس دیوار بود، سیل اومده. زد اینا چپا کرم رای. همی دیولو رو چپا کرد من اگر اتو پام چه که داشتیم پامیدور رو چه که داشتیم همشه نیست نابود کرد.
شکرات ماچیدوف سخنگوی کمیته حالات اضطراری و خبرگزاری فرانسه گفت رقم تلفات که قبلا 13 تن گزارش شده بود به 21 تن افزایش یافت. ماچیدوف بیان داشت:
تام بولو مست بود وقتی کمی ساعتی 10-11 شب تقریبا سیل اومد برون شد شب چیسله 28 مقصد ماست بود همینجا دنبه کلان بود راه روی کلان بود راهی ماشین گذار بود همه همین رو آب بود در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند بازی ما راه نداره مقصد اینه پگاه مکتب سر میشود 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود راهی مکتب رو نداریم.
در همین حال دوران ماجیدوف کارگر ساختمانی در مورد پل‌های تخریب شده چنین میگوید:
دستینا دو روز شده اینجا کار کردیم اینجا را دستی برای ماشین و ورمینه گذاشتن اینجا راه کردیم که ورمینه از اینجا گذاریم دو کپری که کلونه که ما قدگه این آوازی ایناش دیگرش در اون بار هر دوش پل می بکنه کنده بردگی های او.
تاجیکستان فقیرترین کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است. آقای کامل‌زاده گفت که جاری شدن گلولای حدود 40% از حوادث طبیعی را تشکیل می دهد.
خب شنونده های محترم، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هیئت به رهبری جفری گریکو رئیس اتاق تجارت امریکا و افغانستان برای اولین بار به کابل سفر کرد و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
جفری گریکو در کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در هتل سیرینا در کابل به روز چهارشنبه گفت که این سفر نتیجه چندین ماه کار است و پس از یک سال محقق شده است. گریکو تاکید کرد که بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان خرسند است و افزود که در بازگشت به ایالات متحده از چشم دیدهایش به کنگرس آمریکا گزارش خواهد داد. با گفته گریکو، دو سال گذشته به افغانها در داخل افغانستان، آمریکا، اروپا و سایر کشورها آسان نبوده است و به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه کشورها و سازمان‌های دونر به افغانستان سال پیش رو نیز دشوار خواهد بود، در حالی که در این زمان حساس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. این بخش از سفر ماست. هیئت رهبری ما معتقد است و فکر می‌کنم که تمام اعضای اتاق موافقند که سکتور خصوصی می‌تواند عامل قدرتمند برای تغییر و یک عامل حمایت باشد زمانی که کشور مثل افغانستان رنج می‌کشد. رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان گفت که این هیئت متعهد است که به ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کند، با جامعه اهدا کنندگان همکاری کند تا برنامه‌ریزی را در صاحب بهبود بخشد که می‌تواند پایدارتر باشد و برای استقرار افغانستان از رهگذر بشردوستانه برای ایجاد ظرفیت بهتر کار نماید. او تاکید کرد که به عنوان نمایندگان سکتور خصوصی احساس می‌کنند و نیاز هست که چگونه افغانستان از یک زیرساخت بسیار مهم به سوی توسعه برود. گریکو در سخنان خود همچنان به موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت که برای رهایی این پول تلاش خواهد کرد، اما گفت که امکان بازگرداندن این پول به بانک مرکزی افغانستان وجود ندارد. با این حال افزود که تلاش خواهد کرد تا راه برای انتقال این پول به بانک‌های واسطه خصوصی آمریکایی بیابد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این کنفرانس گفت که حکومت این گروه انواع تسهیلات را برای رشد اقتصادی و تجاری به سرمایه گذاران و تاجران خارجی و داخلی فراهم کرده و از آنها حمایت کامل می کند. برادر گفت: برای توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان برد مشورتی اقتصادی در حال تشکیل است که همه اعضای آن در عرصه اقتصادی افراد متخصص خواهند بود. همچنان برای تهیه و ترتیب استراتژی ملی اقتصادی افغانستان کار عملا جریان دارد که با ایجاد آن به مشکلات موجود در عرصه اقتصادی رسیدگی می شود. برادر مدعی شد که برای کار آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادی که با چالش مواجه بود اکنون دوباره رو به بهبود است. فساد اداری از بین رفته، از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده، پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت باقی مانده و قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی در بازارها کاهش یافته است. همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که حکومت این گروه از سرمایه گذاری روی معادن حمایت می کند.
افغانستان که در پانگوانی در زمینه برابر ادولو سر نیواجه،
نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها نیز می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند که نمونه بارز آن سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاران آسیایی اروپایی با سرمایه گذاران افغان در معدن آهن غوریان هرات است که قراردادهای آن چند روز قبل امضا شد.
در پانگوانو گد سرمایه گذاری ده چی ترونونه یه طور دیورنج لسلک شده.
برادر افزود که علاوه بر برق، معادن، زراعت، ترانسپورت، زیربنا و فناوری، سرمایه گذاری در سایر بخش ها نیز در افغانستان نیاز است و حکومت طالبان فرصت های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم کرده است. اتاق تجارت ایالات متحده و افغانستان در سال 2002 تأسیس شد. این اتاق در سالهای گذشته نشست های سالانه را بین اعضای اتاق در آمریکا و افغانستان ترتیب داده است. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست 2021 فعالیت های این اتاق با تأخیر مواجه شد.
شنیدید که جفری گریکو رئیس اتاق تجارت آمریکا افغانستان در کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در هتل سیرینا در کابل روز گذشته گفت که این سفر نتیجه چندین ماه کار است و این سفر پس از یک سال تحقق یافته است. فاضل احسان مصاحبه در مورد اهمیت سفر این هیئت آمریکایی مصاحبه با زرخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی و عضو اتاق تجارت افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای حافظی، شما چی معلوماتی دارین در رابطه با سفر جفری گریگوری رئیس اتاق تجارت آمریکا افغانستان به کابل؟ این سفر به چی منظور است؟ معلوماتی دارین؟ به نظر شما اهمیت این سفر در چیست؟
اول خوب برتن بودیم که همین وضعیت موجود اقتصادی افغانستان که قطعی نیست و در تمام افغانستان مواد اولیه پیدا میشه و خدمات هست، ترانسپورت زمینی و هوایی هست، گسترونومی یا هتلداری هست، رستورانداری هست، تمام خدمات که هست از برکت سکتور خصوصی افغانستان است و کمیزاد سرمیجه تشریف داره. دوزد 5000 کارخانه با وسیدی که برق نیست، مالیات ها سنگین است، مشکلات زیاد است، خدمات پولی وجود نداره، مثلا حمایت مالی نیست، با وسیدی این کارخانه تولید میکنن و جریان دارایی از برکت سکتور خصوصی است که اینا نه به خاطر منفعت محض بلکه به خاطر وطن خود، به خاطر مسائل عاطفی آمدن و کل دار ندار خود را سرمایه‌گذاری کردن. از مواد سوخت گرفته تا مواد اولیه همه چیز به افراد به سراسر افغانستان پیدا میشه و ایام که هستن با ابتکار سکتور خصوصی آمدن. این کدام مایت دولتی نیست، این افغان امریکن چمبر یا اتاق تجارت افغانهای مقیم امریکاست که آمدن. اینا آمدن که در شرایطی که افغانستان مشمول تعذیرات است و دولت افغانستان یا حکومت افغانستان برای اصلاح چناخته نشده، یا چی میتونن بکنن که بدون سلسلی حکومت برای اقتصاد افغانستان یک کارای را در تفاهم به سکتور خصوصی انجام بدن. بیشتر سفرشان جنبه مشورتی و رایزنی داره که یک راه حل معقول پیدا کنم تا این فقر شدیدی که در افغانستان است برای زو یک راه حل پیدا کنم.
که وقتی سرمایه گذارا در کشور سرمایه خود میبرن، سرمایه گذاری میکنن که مطمئن باشن سرمایه های از اونا و جانشان محفوظ است. با چنین شرایطی که در افغانستان با بحران سیاسی و مشروعیت مواجه است، فکر میکنین زمینه فراهم است؟ هیئت فکر میکنه که زمینه فراهم است بر سرمایه گذاری؟ یعنی مسئله سیاست میتونه جدا شود از تجارت؟
وظیفه اتاق تجارت افغان امریکا همی است که تجارت بین‌المللی افغان ها با امریکایی ها بشاند و در بعض موارد آدم های رسمی ازوارم میاد. مثلا ما به چند سفر کشو داشتیم، زمینی ملاقات ما رو به وزیر تجارت امریکا میاد میاثر ساختن و همچنان وزیر امور خارجه و موینشان در امور آسیای جنوبی را همراه ما شاندن و بعضی کریدیت انستیتوتایی که در اونجا بود برای پروژه افغانی او را معرفی کردن که اگر زلال زیاره که قبول کنن پیشنهاداشن را باشن قرضه بتن. اینا نقش تسهیل کننده دارن و اینا زیاد سیاسی نیستن و اینا مردم هستن که روحی تاجرانه دارن و تجارت هم میخواین زیاد بکنن و توصیه ببخشن.
ببخشین در کشور چون افغانستان با موی وضعیت کنونیش از نگاه قوانین بین المللی زمینه بر سرمایه گذاری و معاملات تجارتی فراهم است، اگر تاجران دست به تجارت میزنن اینا عاقبتش بر از اینا چی است؟ در کشوری که حکومت نداره، قانون حکم فرما نیست، مشروعیت نداره، چگونه میتوان سرمایه گذاری کرد؟ مثلا در استخراج معادن چگونه میشه سرمایه گذاری کرد؟
اول خدمت شما عرض بکنم که تمام زیرساخت هایی که برای یک تجارت که به نفع مردم است، چون مردم در تحت هر رژیم و هر حکومت نان میخواین، لباس میخواین، مسکن ضرورت دارن، خدمات صحی کار دارن و بعضی خدمات تفریحی کار دارن و اکسل اگر پای دیگر میره، کلش در شرایط فعلی هیچ مؤسسه حکومتی انجام نمیده. کل این کارا را سکتور خصوصی افغانستان میکنه و میلیاردها دلار یا سرمایه‌گذاری کردن در سایه مختلف از عرصه تامین مواد سوخت. ما 3 میلیارد دلار تقریبا سالانه ما شما تیل و گاز مصرف داریم. این سیستم توزیع کار داره، تسخیر کار داره، ترانسپورت کار داره، تانکای تیل برای توزیع کار داره. و در مورد پوشاک هم یک قسم نساجی ها داریم، در پالی از او ما شما خدمات دوایی داریم، یک مقدار خود ما تولید میکنیم، یک مقدارش از خارج وارد میکنیم. و دیگر کلینیک های وجود داره که کلینیک های دولتی، نظر به کلینیک های دولتی، کلینیک های مربوط به سکتور خصوصی افغانستان فعالتر و مدرنتر و مجهزتر است. به این اساس مردم زندگی منتظر از این نمیشینه که یک رژیم دیگه که ایدئال و دلخواه باشه.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه عازم آسیا شود. هدف از این سفر بازدید از ویتنام و اشتراک در نشست سران 20 کشور صنعتی جهان یا G20 می باشد. نشست امسال سران G20 و رهبری و میزبانی نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید صورت می گیرد. شرح بیشتر را در این مورد از سید عزیز رحمان می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در نشست سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 عازم هند می شود. قصر سفید می گوید که این سفر با اهداف و آرزوهای بزرگ صورت می گیرد.
امیدواریم تا نشست G20 نشان دهد که اقتصادهای بزرگ جهان می توانند حتی در حالات پر آزمون با هم کار کنند. تمرکز بر عملی کردن تعهدات ما نسبت به کشورهای در حال رشد خواهد بود. توجه ما بر انکشاف اولویت‌های کلیدی مردم آمریکا متمرکز خواهد بود، از اقلیم تا تکنولوژی، و بر ابراز تعهد ما به G20 که به حیث یک گروه می تواند به تعهدات خود عمل کند.
در نشست سران G20 موضوعات به بحث گرفته خواهد شد که اعضای این گروه همیشه بر آن موافق نیستند. به گونه مثال جنگ در اوکراین، تغییر اقلیم، تلاش برای آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی که با کشورهای رو به انکشاف کمک مالی می کنند و تصمیم احتمالی در مورد پیوستن اتحادیه آفریقا به G20. جان کرتن، رئیس گروه تحقیقاتی G20 در پوهنتون تورانتو، میگوید که عدم حضور رهبران روسیه و چین در نشست این گروه اقدامات G20 را متاثر خواهد ساخت.
ولی فکر میکنم این خبر خوب است که پوتین باری دیگر تصمیم گرفت تا در این نشست اشتراک نکند، تصمیمی که سال گذشته نیز گرفته بود. به نظر میرسد که رئیس جمهوری چین نیز اشتراک نخواهد کرد. این تصمیم کار بقیه کشورهای عضو را بسیار آسان خواهد ساخت تا اقدام کنند.
رئیس جمهور بایدن عدم حضور همتای چینایی خود را در نشست G20 مایوس کننده خوانده است.
من مایوسم ولی با او دیدار خواهم کرد.
G20 مایوس کننده خوانده است.
من مایوسم ولی با او دیدار خواهم کرد.
قصر سفید زمان دقیق این دیدار احتمالی را مشخص نکرده است. استفنی سیگل، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و اقتصادی، می گوید امیدوار است که دهلی نو و بیجینگ بتوانند اختلافات خود را در مورد یک نقشه جدید ارضی چین که هند با آن مخالفت می کند حل کنند. تحلیلگر می افزاید امیدوار است تا سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان اختلافات خود را کنار گذاشته و بر آوردن اصلاحات در نهادهای چند ملیتی به مانند بانک جهانی توجه کنند، اقدامی که به باور تحلیلگران می تواند تأثیرات گسترده داشته باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان